به شما وسعت میده. چگونه وسعت میده؟ حالا میخواد تو بهشت باشه، مطلق در دنیا باشه، گاهی وقتا شما در روح و فکر شما وسعت میده، در عمر و زندگی شما، مال شما افزایش پیدا میکنه، وسیع میشه. پس بنابراین یفسح الله لکم، که خداوند مشخص نکرده که در چه موردی هست، دنیا رو هم شامل میشه، روح و فکر آدمی، عمر انسان، زندگی انسان، دارایی و رزق انسان، فرزند انسان، اینها چیزایی هستش که ما میتونیم از اطلاق آیه استفاده کنیم که شما این کار رو انجام بدید، جا باز کنید، کار مردم رو را بندازید، این ادب اجتماعی رو در ارتباط با بزرگان انجام بدید، خداوند کار شما رو را میندازه. خب الان ما میبینیم که توی ماشین نشستیم، توی اتوبوس یه بزرگی میاد، یک روحانی میاد، یک سیدی وارد میشه، یک پیرمردی، یک خانومی، یک کسی که شایسته است که ما نسبت اونها یا به خاطر ضعف جسمانی که داره یا به خاطر بزرگتر بودنش، مگر در روایت نیست که وقرو کبارکم، بزرگان خودتون رو احترام بذارید، اینا رو بزرگ بشمرید، که بزرگ شمردن پیرمردان، بزرگ شمردن بزرگترا، این مثل اینکه خدا رو من اجلال الله، اجلال ز شیبه، اون کسی که ریش سفیدی رو، یک پیرمردی رو، پیرزنی رو احترام میذاره، به بزرگی ازش یاد میکنه، انگار خدا رو به بزرگی یاد کرده. بنابراین در این آیه داره به ما یاد میده این ادب اجتماعی رو، که حالا تو مجلس که نشستیم، درسته اون کسی که وارد میشه، حالا چه روحانی باشه، سیدی باشه، بزرگواری باشه، دارای مقامی در بین ما باشه، پیشکسوتی باشه، وارد که میشه اون باید تواضع داشته باشه، اما ما هم باید در قبال این کسانی که وارد میشن این وظیفه رو به تعبیر قرآن انجام بدیم، که بازتابش تو زندگی ما این هستش که خداوند به ما وسعت خواهد داد. بیکرم مثل آسمان باشی، بیکرم مثل آسمان، مثل یک باغ ارغوان باشی، زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان.
دوستان همراه، بخش پایانی برنامه امروز توضیحات حجت الاسلام و المسلمین باقریانه که به قدرت الهی در رفع مشکلها و سختیها اشاره کردند.
بخش دیگر از سخن در ارتباط با یکی دیگه از آداب، بلکه به تعبیر بهتر حقوق اجتماعی هست که ما نسبت مثلا با دیگران باید داشته باشیم. سنتی که خداوند در این آیه که خدمتتون مطرح میکنم و در آیات دیگه مطرح میکنه و به عنوان بازتاب راهبردی میشه ازش یاد کرد، بحث گشایش امور و آسان شدن کارها توسط خداوند. یکی از سنت‌های الهی است که در عالم جریان داره و خداوند اون رو گشایش پس از سختی نام میبره، ان مع العسر یسرا. ما چه رفتاری رو داشته باشیم که خداوند کارمون رو را بندازه؟ آیه مورد نظر که در سوره طلاق آیه 7 هست، مربوط به حقوق اجتماعی زنانی که طلاق گرفتن هست، که در این آیه می‌فرماید لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد
عسر یسرا.
زنی که طلاق گرفته، طلاق رجعی گرفته، تو این مدتی که باید عده نگه داره، اون مردی که توانگر هست، پول داره، از دارایی خودش باید نفقه این زن رو بده. حالا اومده یه کسی که طلاق گرفته، این مرد روزیش تنگه، قدر علیه رزقو، روزیش تنگه، کمه. به هر حال این هم باید از اون مقداری که خداوند بهش داده، فلینفق مما آتاه الله، از اون روزی هایی که خداوند بهش داده باید خرج کنه و به اندازه وسعش بپردازه. در ادامه که خداوند میفرماید که خداوند هر کسی رو به اندازه تواناییش تکلیف براش در نظر میگیره، سیجعل الله بعد عسر یسرا، بعد از این تنگی، بعد از این دشواری، خداوند آسانی رو برای او فراهم میکنه. آیه در ارتباط با مسائل حقوقی زنان هست، گرچه مرحوم فیض کاشانی این حکم را صرفا در ارتباط با نفقه زن و فرزند در نظر نگرفته، به تمام انفاقها جاری کرده. به هر حال حالا این مسئله باشه یا نباشه، ما میبینیم همین ملاکی که وجود داره، یعنی این که کسی که دستش تنگه میگه اینطور نیست که دیگه نفقه دادن ازش ساقطه، باید به اندازه وسعش این کار انجام بده، بپردازه. یا نگاه میکنیم ما در ارتباط با انفاقهای دیگه این مسئله میتونه جاری باشه، وقتی که به آیات و روایات نگاه میاندازیم میبینیم که با نگاه عادی بشر گرچه سازگاری نداره، طرف دستش تنگه اما خداوند میفرماید صدقه بده، انفاق بده. روایاتی رو که شاید قبلا خدمت شما عزیزان مطرح کردیم این هستش که راه بیرون آمدن از تنگ دستی پرداخت صدقه است. پیامبر میفرماید هرگاه فقیر شدید با کالای صدقه با خدا تجارت کنید، به اندازه خودش. نگاه نکنید که مثلا این مقداری که میخواد صدقه بده کم هستش، خداوند به کمی نگاه نمیکنه، به اون تقوا، به اون اخلاص، به اون در راه خدا بودنش نگاه میکنه. بنابراین انما یتقبل الله من المتقین داره اینو بیان میکنه که این انفاقی که شما انجام میدید اگر بر اساس تقوا باشه پذیرفته شده است. یا امام صادق علیه السلام میفرماید گاهی که تنگ دست میشم با صدقه با خدا سودا میکنم و تجارت میکنم. اون چیزی که ما میتونیم نتیجه بگیریم این هستش که خداوند به این مسئله خیلی توجه داره، هم روحیه توکل رو میخواد در ما زنده بکنه، همین که ما نسبت به دیگران این مسئله رو توجه داشته باشیم که اگر خودمون فقیر شدیم، راه برای برون رفت از این مسئله فقر و تنگدستی این هستش که ما از همین انفاقها خودمون رو بیرون بکنیم تا خداوند اون یسر و آسانی و گشایش رو در زندگی ما ایجاد کنه.
کار خیر رو که میکنی اولین کسی که نتیجه‌اش میبینه خود انسانه.
دقیقا اعمال تو دنیا هم باثواب داره.
بازتاب،
هر عملی یک اکسال عملی داره.
بازتاب.
امیدواریم که از برنامه امروز استفاده کرده باشین. کم کم به پایان این برنامه هم نزدیک میشیم. سلامتی و توفیق عمل صالح برای همتون آرزوی ماست. شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. تا برنامه دیگه بازتاب، همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصر تابستونتون بخیر باشه. ان شاء الله شنبه 4 مرداد 1404 اول سفر مظفر هست و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. صدای فضیلت و فطرت و با افتخار در محضرتون هستیم. ان شاء الله در ادامه تا ساعت 10 شب 18:39 دقیقه هست و آنچه که تقدیم حضورتون شد تا لحظاتی پیش برنامه بازتاب بود و موضوعش هم بازتاب دنیوی اعمال نیک و بد. اما زمزم احکام آماده پخش است، اما قبل از اون یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19 و 13 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19 و 33 دقیقه. همراه با ما باشید اکنون با برنامه زمزم احکام 20 دقیقه.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
زمزم. به نام خدا و سلام به شما همراهان خوب برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران هستیم در این برنامه و دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بحث و گفتگو با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتگو ما با حضرت عالی درباره محتوا و سبک مجالس عزاداری بود. تا کنون به سوالهای مختلفی در این باره حضرت عالی پاسخ گفتید و حکم شرعی و فقهیش رو مشخص کردید. اینکه در خلال مباحث مکرر شما تأکید کردید که در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام باید به گونه ای رفتار کنیم که شأن اون بزرگواران مراعات بشه و برحال مخاطبی که داره اینها رو میبینه به یاد یک پیشوای معصوم بیفته که در تمام مسائل زندگی فردی و اجتماعی الگو بودن، خب ما رفتارمون و سبکمون و روشمون و گفتهامون و حرکات و سکناتمون در این مجالس به چه صورت باید باشه از نگاه فقهی و احکام شرعی که واقعا این شأنیت و جایگاه مراعات بشه. هرچند همه مباحث گذشته شما به نوعی پاسخ این سوال هست، اما رو تأکید این مسئله مهم اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. مجالس عزاداری مجالس مقدسی هستند و ما همیشه این مطلب رو از مکتب آموختیم که هدف مقدس باشه باید وسیلش هم مقدس باشه. ما ماکیاول نیستیم که میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما برای رسیدن به هدفت از هر وسیله میخوای استفاده کن، نه اینجوری نیست. در مجالس سیدالشهدا ما محدودیت داریم، باید رعایت کنیم. یکی از نکاتی که باید رعایت بشه همین نکته است که جناب عالی فرمودید و اون این است که شأن صاحب مجلس که سیدالشهدا است و اصحاب امام حسین و شأن مجلس امام حسین را نگه داریم. بنابراین از عزاداری غیر متعارف بپرهیزیم. کلی عرض بنده تو این جلسه اینه، این کلیشه. عزاداری باید متعارف باشه. حالا عزاداری غیر متعارف چیه؟ مصداقهای مختلف داره. گاهی آدم مشاهده میکنه که حرکات جلف اتفاق میفته توی عزاداری، یعنی گاهی حرکاتی مشاهده میکنیم که اینها رو مورد رضای سیدالشهدا نمیبینیم، واقعا حرکات جالبی نیست. فرض بفرمایید تو سینه زنی میبینید که خب سینه زنی از قدیم هم بوده، خیلی هم مقدسه، خیلی هم خوبه،
بهترین شیوه عزاداری، بله، مورد پسند، بله، عموم هست،
ولی گاهی میبینید که بالا پایین میپرن، یه حرکاتی از خودشون نشون میدن، مخصوصا بعضی از افراد رو همراه خودشون میارن نزدیک خودشون، یه جمعی درست میکنن که اونها این کارو بکنن، دیگران رو هم وادار کنن به این کارها. تو مثلا سینه زنی گاهی هم کلیپاش پخش میشه. خب اینا در شأن مجالس سیدالشهدا نیست. یا مثلا شما میبینید که صداهای اونچنانی تولید میکنن. خب نام مبارک سیدالشهدا حسین است. خب این نام به این زیبایی رو ما همین جور تکرار بکنیم، مثلا میخوام فرض بفرمایید حسین حسین حسین، هر چی هم میخواد بگید چقدر زیباست. اما اینکه این کلمه رو شما این نام رو میاید تغییرش میدید به یه شکل دیگه در میارید، این خلاف شأن سیدالشهدا است. اینا رو من بهش میگم عزاداری غیر متعارف. این کار کاری درستی نیست. مصداقهای مختلف داره. ببینید اون چرا که به ما دستور دادن،
یعنی این نام زیبا را، چون این مبتلا به هست گاهی بعضی از حروفش رو ما خیلی امتداد بدیم یا یک حرفش رو حذف کنیم، یعنی تکرار کنیم با اون جمعیت، با اون شور و حال، اون خروجیش ممکنه آنچه که واقعا متناسب با شأن این مجلس هست نباشه. این رو البته جناب استاد وحیدپور من از شما اجازه میخوام تأکید کنیم که به گردانندگان این مجالس بیشتر مربوط میشه، چون اون جوانی که با شور و حرارت و دلگرمی به مجالس و احساس یک حماسه و در حقیقت حضور در یک مجلس حماسی شرکت میکنه، شاید ما از اون خیلی توقعی نداشته باشیم، ولی اون کسی که میکروفون رو به دست گرفته و داره خط میده و داره جملات رو القا میکنه، اون میتونه خیلی تو این موضوع نقش داشته باشه و این مسیر رو جوری اجرا بکنه که انشالله رضایت خداوند متعال در اون باشه.
یه نکته شما فرمودید که من نیاز داره تکرار بکنم و اون این است که ما احکامی که گفتیم بیشتر مخاطبمون خطبا و ذاکرین و مرثیه خوانان بود، اما واقعا گردانندگان هیئت‌ها و مجالس هم نقش اساسی دارن. یعنی اونا رو ما باید آموزش بدیم، اونم میاد با عشق و علاقه و نیت خالص هیئت رو تشکیل میده، مجلس تشکیل میده
و چه زحماتی رو قبول
بله،
میکنن
بله، بله. و چه هزینه هایی با این گرانی و تورم. اما خود اونها هم باید آموزش ببینن و بدانن که بایدها و نبایدها چیه. در هر صورت من اینجا خلاصه بکنم و در پایان عرض بکنم، اون چرا که از ما خواسته اند در مصیبت خانی و عزاداری سیدالشهدا که مطلوب ائمه هست، تو روایات ما داریم، از حضرت رضا داریم، از امام صادق داریم، از ائمه دیگه داریم سلام الله علیه مجمعین، اینه که با قصد قربت این کار رو انجام بدید، ثواب داره، فضیلت داره، عبادت، ولی جوری باشد که خدایی نکرده از خط قرمز عبور نکنید، یعنی وارد کارهای غیر متعارف نشید. مخصوصا من بعدن انشالله تو برنامه های دیگه خواهم گفت بعضی مستاخها رو زنجیر بزنید شما، خیلی هم خوبه، ولی زنجیر عرض می شود که تیغدار شما بزنی، گوشت بدن تو تیکه تیکه بکنه، خون جاری بشه، خب این کجای دستور ائمه ما چنین است؟ فرمودن جزا، جزا مطلوبه، کل الجزاء مکروه الا علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جزا بر فقدان عزیزان خودمون مکروه، کسی پدر از دست داده، فرزند از دست داده، داد فریاد جزا نکنه، ولی برای امام حسین جزا بکنه، ناله بزنه، گریه بکنه، فریاد بکنه، ولی خلاف شأن عمل نکنه.
خیلی ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد در بخش کارشناسی برنامه امروز زمزم احکام. دعوت میکنم از شما عزیزان با ما باشید و قسمت بعدی رو همراهی بفرمایید، سوالهای شرعی شما و پاسخی که بیان میشه. شنونده نوشته من کفاره یک روز روزه عمدی را به صندوق بهزیستی دادم و گفتم که این مبلغ بابت کفاره است. آیا من به تکلیف شرعی خودم در این مسئله عمل کردم و از من پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح میدهند.
به نظر حضرت آقا کفاره افطار روزه چه عمدی باشه چه عذری باشد، یعنی طرف عذر داشته باشه یا عمدن روزه خاری کرده باشد، باید تبدیل به طعام بشود و به فقیر داده بشود، یا اگر به فقیر میدن باید مطمئن باشند که او طعام تهیه میکند و طعام هم نان هست و گندم و جو و این چیزایی که تبدیل به نان میشه، آرد یا چیزایی که جایگزین نان هست مثل برنج و ماکارونی و خرما و اینها باید به فقیر داده بشه. لذا اگر وقتی که شما تحویل میدید پول کفاره را، یا اگر خودش رو تهیه کردید، مطمئن هستید که اینها به این وظیفه عمل میکنن و به افراد فقیر طعام میدن، این اشکالی نداره، ولی لازم هست که شما یادآوری کنید که این کفاره افطار عمدی روزه هست. مثلا اگر کسی عذری داشته یک ماه روزه نگرفته است، این کفاره ای که میپردازند هر 30 تاشو میشه به یک فقیر بپردازند، اما اگر کفاره افطار عمدی باشد اینجا باید حداقل 60 نفر فقیر باشه و این کفاره به 60 نفر پرداخته شود.
سجده فراموش شده را چگونه باید قضا کرد؟ آیا سجده سهو هم دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی در این باره.
اگر سجده‌ای فراموش شود، حالا فرض می‌کنیم در یک نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی یک سجده فراموش شد و یادش اومد که این سجده رو فراموش کرده، ولی خب چون وقتش گذشته حق نداره انجام بشه. اینجا نماز که تموم شد، اولا نماز صحیحه، نماز که تموم شد بلا فاصله بدون اینکه روش این ور اون ور کنه به سجده بره، روی مهر به سمت قبله با وضو سجده کنه، ذکر سجده سبحان ربی الاعلا و به حمد یا ست سبحان الله بگه، بعد بشینه. بعد که نشست دو سجده سهو هم واجبه که به سجده میره، بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد میشینه مجددا سجده میره و همین ذکر رو تکرار میکنه، بعد تشهد میکنه و بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس دستورش این که فقط یک سجده به جا بیاره با تمام شرایط، انگار وسط نماز هست، یک سجده رو با تمام شرایط به جا بیاره با ذکرش، بعد دو سجده سهو رو هم واجبه انجام بده.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده این نوشته: من به مسافرت رفته بودم و قصد 10 روزه کردم و نمازم رو کامل خواندم و روزه هم گرفتم و بیشتر از 10 روز هم آنجا ماندم. سوال من اینه که آیا من دوباره باید بعد از آن 10 روز اول قصد 10 روز دوم رو هم به جا می آوردم یا اینکه نه، چنین شرطی لازم نیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بشنوید.
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، نیاز به قصد جدید نداره. کسی که در مکانی قصد 10 روز میکنه تا زمانی که خارج نشده قصد اون محققه، ادامه داره، باقیه. روز 11، 12، 13، 14، 15 تا زمانی که خارج نشدید. نیاز نیست که برای ادامه 10 روز قصد جداگانه ای داشته باشید، مگر اینکه انسان بره تا مسافت بیشتر از 22.5 کیلومتر دوباره برگشت، قصد جدید میخواد، 10 روز جدید میخواد. اما طبق سؤال شما نیاز به این کارها نیست و نماز و روزتون درسته. انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من در تشهد نماز زیاد شک میکنم. مثلا امروز نماز صبح 4 بار ذکر تشهد را تکرار کردم تا نمازم تمام شد. آیا اقامه نمازم به این صورت از نظر شرعی درسته و مشکلی نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله سیستانی را متذکر میشوند.
به خودتون خیلی وسوسه راه ندید. کاری که نیت کردید صحیحه و نمازتون درسته، هیچ مشکلی ندارد.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا شوهر مجاز است طلایی را که به زن هدیه داده پس بگیرد؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در این باره بشنوید.
در صورتی که زن و شوهر با هم دیگه خیشاوندی فامیلی نسبی نداشته باشن و این همون طلاهایی که شوهر به همسرش هدیه کرده موجود باشه و خانم اونها رو تعویض و تبدیل نکرده باشه و در عوض طلاهای مذکور که به همسرش هدیه کرده عوضی از اون نگرفته باشه و به اصطلاح هبه معوضه نباشه، شوهر شرعاً حق بازپسگیری طلاها رو داره. ولی اخلاقاً از این کار نهی شده و حضرات معصومین علیهم السلام توصیه کردن که هدیه کننده هدیهش رو پس نگیره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. از نظر شرعی خرید و فروش مو اشکال داره یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را این گونه گفتن:
به نظر حضرت آقا خرید و فروش مو فی نفسه، یعنی خود به خود بدون خلاصه جوانب دیگر، اشکال شرعی نداره. اما اگر مفسدی داشته باشه برای این خانم یا برای اغراض غیر شرعی باشد بفروشن، بله اون اشکال داره. اما صرفا مثلا علی آرایشگاهیست میخره مو را، بعدن هم معلوم نیست از کی هست و به مثلا موهای خانم دیگه بس میکنن، اینها اصل این فروشش فی نفسه بدون در نظر گرفتن جوانب دیگر اشکالی نداره و مبلغی هم که در قبالش میگیرن حلال است.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، باز هم سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی می‌فرمایید در این بخش از برنامه‌ها. بخش دوم عذرخواهی می‌کنم و دعوت می‌کنم همراه ما باشید. در ادامه زمزم احکام تقدیم حضورتون شد. انشاءالله لحظات دیگر شنونده برنامه خانه دوست خواهید بود که ویژه اذان مغرب هست. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت در ساعت 19:33.